پر از سنگ و کلوخ، اما مقاومت‌ها و پایداری‌ها در ادامه دادن راه سخت انتخاب.
سهم ما انسان‌ها از همدیگه آرامشی است که به هم هدیه می‌دیم. همراه هستی با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. تو این فرصت جهان امروز رو بشنوید.
به نام خدا. خانم ها و آقایان سلام، من علیرضا هاشم‌زادگان با جهان امروز همراه شما هستم. در پرونده اول برنامه ادامه اعتراضات دانشجویی در آمریکا رو با آقای تیم اندرسون استاد بازنشسته دانشگاه بررسی خواهیم کرد. در پرونده دوم هم آخرین وضعیت مذاکرات آتش بس و تبادل اسرا در غزه. تلاش برای آزار روحی دانشجویان آمریکایی معترض به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غزه. این اقدام حامیان رژیم صهیونیستی با حمایت پلیس آمریکا صورت می‌گیرد.
به این صدا گوش کنید. صدای گریه یک کودک گرسنه غزه است. صهیونیست‌ها و طرفداران رژیم صهیونیستی برای عصبانی کردن و آزار روحی دانشجویانی که در حمایت از مردم فلسطین در دانشگاه لس آنجلس ایالت کالیفرنیا تحصن کردند، این صدا را با بلندگویشان به سمت چادر دانشجویان متحصن پخش میکنند و البته پلیس هم مانعشان نمیشوند. یا زمانی که در همین دانشگاه طرفداران رژیم صهیونیستی با توهین و فحاشی به دانشجویان حامی فلسطین به سمت آنان آب دهان می اندازند. همزمان در همین شهر در پارک بزرگ مرکز شهر لس آنجلس گروهی از دانشجویان یهودی غیر صهیونیست با روشن کردن شمع به یاد کشته‌های غزه در مخالفت با جنایات و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تجمع کردند و حمایتشان را از دانشجویان تحصن کننده اعلام کردند.
این دانشجویان با موج بازداشت‌ها و پیام رعب و وحشتی که با سرکوب به آنها داده می شود از اعتراض خود منصرف نمی شوند.
رهبران سیاسی ما باید جنایات جنگی اسرائیل در غزه را محکوم کنند، نه اقداماتی که دانشجویان برای صلح و توقف کشتار انجام می‌دهند.
همبستگی که دانشجویان در این تحصن‌ها برای صلح نشان می‌دهند برای ما به عنوان یهودی معنا دارد، چون در سنت ما یهودی‌ها از خیمه به عنوان نماد صلح استفاده می‌شود.
در این حال وقتی در ایالت میشیگان آمریکا در مراسم سراسری فارغ التحصیلی دانشجویان نزدیک به 100 دانشجو با برافراشتن پرچم فلسطین در حمایت از مردم غزه و مخالفت با نسل کشی رژیم صهیونیستی شعار سر می‌دهند، با واکنش تند پلیس و اخراج از محل مراسم روبرو می‌شوند.
در حالی که همچنان بر سر مردم بمب می‌ریزند، دیگر حرف زدن از صلح و عدالت معنایی ندارد. برای برقراری صلح اول باید از خودمون شروع کنیم و دانشگاهمان ارتباط اقتصادیش رو با شرکت‌های اسرائیلی قطع کنه.
در شیکاگو تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان در مؤسسه هنر شیکاگو با سرکوب پلیس روبرو شد. پلیس 68 دانشجوی معترض به جنایات رژیم صهیونیستی را دستگیر کرد.
انتی‌سمیتیسم از بد.
می‌گویند یهودی‌ستیزی بد است. خب
خب اسلام حراسی هم بده. نمیتوانند جنایتهایشان را بر ضد مردم فلسطین پشت مسئله یهودی ستیزی مخفی کنند، چون خیلی از مردم فلسطین هم یهودی هستند.
در دانشگاه ویرجینیای آمریکا هم دانشجویان با خواسته های مشابه بقیه دانشجویان معترض به جنایات رژیم صهیونیستی و ادامه حمایت دولت آمریکا از این رژیم با سرکوب پلیس روبرو شدند. در این دانشگاه هم پلیس دست کم 25 دانشجو را دستگیر کرد.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به 6 کمیته حقوقی کنگره این کشور مأموریت داده تا راه‌های افزایش فشار و مجازات دانشجویان حامی فلسطین را در دانشگاه‌های این کشور بررسی کنند. محرومیت از امتیازهای مالی دانشجویی، لغو روادید و اخراج از خاک آمریکا از جمله مجازاتهایی است که در این کمیته‌ها برای دانشجویان شرکت کننده در اعتراضات ضد صهیونیستی دانشگاه‌ها در دست بررسی است.
تظاهرات دانشجویی در 4 قاره در حمایت از فلسطینیان. در مالزی دانشجویان این کشور در کنار شماری از شهروندان و تعدادی از مقامات بزرگترین تجمع حمایت از فلسطین را از آغاز تجاوز صهیونیست‌ها به غزه شکل دادند. دانشگاه‌های تونس، بغداد و استانبول هم امروز صحنه تظاهرات و تجمعات دانشجویان در همبستگی با مقاومت بود. در دانشگاه‌های لاوال و مونترال کانادا هم دانشجویان با همراهی شماری از شهروندان این کشور در حمایت از فلسطینی‌ها تظاهرات کردند و خواستار برقراری آتش‌بس فوری در نوار غزه شدند. در دانشگاه دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، دانشجویان در اعلام مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تجمع کردند و علیه این رژیم و حامیان غربیش شعار سر دادند. در پایتخت انگلیس هم شماری از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه لندن با وجود محاصره نیروهای امنیتی در حمایت از فلسطین تجمع کردند و علیه اشغالگران شعار دادند. در دانشگاه برلین در پایتخت آلمان هم تجمع ضد صهیونیستی دانشجویان با حمله نیروهای امنیتی مواجه شد و پلیس شماری از تظاهرات کنندگان را بازداشت کرد. در وین اتریش، گلاسکو اسکاتلند و در دانشگاه ملی مستقل مکزیک هم که بزرگترین دانشگاه این کشور به شمار میاد، دانشجویان به جنبش بین‌المللی مخالفت با نسل‌کشی در غزه پیوستند. و حالا در ادامه جهان امروز برای بررسی و تحلیل بیشتر ادامه اعتراضات دانشجویی خصوصا در آمریکا می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای تیم اندرسون، استاد سابق دانشگاه سیدنی. آقای اندرسون، آخرین تحولات مربوط به اعتراضات دانشجویی رو مرور و تحلیل می‌کنیم. به عنوان اولین سوال، به عنوان فردی که دهه‌ها سابقه تدریس در دانشگاه داشتید و همینطور مسائل بین‌الملل رو هم دنبال می‌کنید، چه ارزیابی و احساسی دارید از اینکه می‌بینید این دانشجویان و دانشگاه‌ها هستند که حالا کانون اصلی اعتراضات به نسل‌کشی در غزه و دفاع از مردم فلسطین رو تشکیل میدن؟
من فکر میکنم یک تحول خیلی طبیعی و عادی هست که در دانشگاه‌های آمریکا داره ایجاد میشه، به خاطر اینکه کاملا معلوم و مشخص هست که دولت آمریکا دخالت بسیار مشخصی داره در اتفاقاتی که داره در غزه میفته و بنابراین اونها با پولی که میدن، با سلاحایی که در اختیار اسرائیل قرار میدن، در حقیقت خیلی عامل تاثیرگذاری بودن در این قضایا و به همین جهت هم هست که دانشجوها در یک اقدام طبیعی اومدن اون اعتراضات رو سازماندهی کردن و مخالف تأمین مالی این رژیم هستند.
اعتراضات به بیش از 100 دانشگاه و کالج آمریکایی کشیده شده و تا حالا بیش از 2400 دانشجو و استاد هم بازداشت شدن. استفاده از پلیس و خشونت نتونسته اعتراضات رو خاموش کنه، بلکه شاید بالعکس اعتراضات رو گسترش هم داده. با این حال فکر میکنید چرا حکومت آمریکا بر ادامه استفاده از خشونت و برخورد پلیسی اصرار داره؟
ببینید، از بسیاری از جهات این واکنشی که پلیس داره نشون میده در واقع واکنش طبیعی پلیس است و در واقع در ماهیت و در ذات پلیس است که این کار رو انجام میدن. اونها در واقع حمایت سیاسی دارن به خاطر این کاری که دارن انجام میدن و با توجه به اون حمایت سیاسی که از اونها میشه این خشونت رو به راحتی انجام میدن چون خیالشون راحت هست و در حقیقت اون ساختار سیاسی آمریکا هم با توجه به اینکه از طرف یهودی‌ها داره هم تأمین مالی میشه خب طبیعی هست که بیاد و از صهیونیسم دفاع بکنه و این کار رو با استفاده از بازوهای مختلفی که داره انجام میده و بنابراین این سیستم طبیعی هست که اینطور کار بکنه و این رفتار رو داشته باشه.
فکر میکنید ادامه این فشار علیه دانشگاه ها چه عاقبتی رو رقم بزنه؟ مشخصا نمایندگان آمریکایی تهدید کردن که بودجه دانشگاه هایی که در اونها اعتراض باشه رو قطع خواهند کرد.
درسته این اتفاق افتاده. دولت فدرال تلاش میکنه که فشار بیاره روی دانشجوها از با ابزارهای مالی ولی دانشجوها در برابر این فشار و همچنین در برابر خشونت و وحشیگری پلیس مقاومت کردند. با اونها حتی از طرف اوباش صهیونیست مورد حمله قرار گرفتن، حتی حمله های مسلحانه با سلاح ولی مقاومت کردند و اصرار دارن که تظاهرات و اعتراض خودشون ادامه بدن. در بعضی از شهرها دانشجوها سعی کردن و در واقع فشار آوردن که اسرائیل تحریم بشه در اون ایالات یا در اون شهرها و از محصولاتی که اونها دارن استفاده نشه، سازمانایی که با اونها همکاری میکنن تحریم بشن تا اون وحشیگری که علیه فلسطینی ها هست متوقف بشه یا حداقل فشاری روی اون قرار بگیره و کاهش پیدا بکنه. بنابراین ما میبینیم که این اعتراضات تا حدی داره به موفقیت میرسه و ما هم این رو تشویق میکنیم.
و سوال پایانی، آمریکایی ها دولتشون برای دهه ها بدون هیچ نگرانی و مخاطره ای از اسرائیل حمایت میکردن، حالا اما این حمایت ها داره توسط مردم به ویژه نسل جوان به چالش کشیده میشه. دولت آمریکا در طول این سالها چه چیزی رو از دست داده که حالا سیاست خارجیش در قبال اسرائیل امکان اقناع افکار عمومی رو نداره و مجبور دانشجویان خودش رو دستگیر کنه؟
مشکل این هست که الان دانشجوها دیگه خودشون منابع کسب اطلاعات رو دارن. بعضی از منابعشون داخل خود غزه هست، تصاویر و اطلاعاتی که از غزه به اونها میرسه و بنابراین اونها اطلاعات دست اول رو دریافت میکنن و میبینن که اون چیزهایی که اطلاعات مستقیمی که دارن دریافت میکنن با چیزهایی که دولت اعلام میکنه و سیستم حاکمه آمریکا داره اعلام میکنه متفاوت است. بنابراین اونها واکنش خودشون رو نشون میدن، واکنشی که بر اساس دریافت حقیقت هست رو نشون میدن و مخالف این هستن، خشمگین هستن از اینکه دولت آمریکا داره اسرائیل رو تامین مالی میکنه و داره به اونها کمک میکنه و اونها به دنبال این هستن که اسرائیل این رفتار وحشیانه‌اش رو متوقف بکنه.
و فکر میکنید آینده اعتراضات به کجا بکشه؟
من فکر میکنم که اعتراضات ادامه پیدا میکنه، اگر حتی نتیجه هم نگیره باز ادامه پیدا میکنه. ما میدونیم که الان در یکی از دانشگاه حداقل این درخواست تحریم کردن اسرائیل به صورت جدی محروم مطرح شده. از طرفی ما میبینیم که حالا پلیس علاوه بر اینکه پلیس اقدامات خشونت آمیزش ادامه میده، از لحاظ مالی هم فشار آوردن. بعضی از گروه‌های صهیونیست که بودجه های دانشگاهی رو برش کنترل دارن تهدید کردن که بودجه ها رو قطع میکنن، ولی از طرفی دانشجوها هم دارن ادامه میدن. بنابراین این احتمال که در نهایت به حرف دانشجوها حتی تا حدی هم که شده گوش فراداده بشه وجود داره.
آقای اندسور تشکر میکنم که در این گفتگو با ما بودی.
منم تشکر میکنم.
دانشجویان یهودی آمریکایی هم بر لزوم ادامه اعتراض‌ها ضد رژیم صهیونیستی در آمریکا تأکید می‌کنند. جنبش دانشجوی حمایت از فلسطین در جهان حالا به دبیرستان‌های فرانسه رسیده. اتحادیه دانش آموزان دبیرستانی در فرانسه اعلام کرده در همه جای فرانسه دبیرستان‌ها رو محاصره و تعطیل خواهیم کرد، از دانشگاه کلمبیا در آمریکا تا دبیرستان‌های فرانسه. بسیج دبیرستان‌ها در حمایت از فلسطین و انزجار از جنایت‌های رژیم اسرائیل برگزار خواهد شد.
پس از دانشجویان، حالا دانش آموزان دبیرستانی فرانسه نیز به جنبش‌های حامی فلسطین و ضد جنایات رژیم صهیونیستی پیوستند. اتحادیه‌های دانش آموزان دبیرستانی در فرانسه در اطلاعیه اعلام کردند دوشنبه و سه‌شنبه دبیرستان‌های سراسر فرانسه را مسدود و به جنبش دانشجویی ضد صهیونیستی می‌پیوندند. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در گفتگو با دو نشریه فرانسوی اقدامات جنبش دانشجویی حامی فلسطین را شدیداً محکوم کرد.
یک نسل کشی در جریانه، باید به هر قیمتی اونو افشا کنیم. چیزی که مهمه اینه که به ما فشار نیارن و ما را سرکوب نکنن تا بتونیم فریاد مردم فلسطین باشیم، چون اونا خودشون زیر بمبارونن و امکان فریاد زدن ندارن.
این هفته نیز تظاهرات مردم فرانسه در حمایت از فلسطین و غزه تحت تدابیر شدید امنیتی در شهرهای مختلف به ویژه پاریس برگزار شد. دانشجویان و دانش آموزان فرانسوی این روزها در تظاهرات‌ها و اجتماعات ضد صهیونیستی نقش اصلی را بازی می‌کنند.
Alors ici on manifeste pour la cause de la Palestine.
ما به خاطر مشکلات مردم فلسطین در تظاهرات شرکت کردیم. ما میدونیم که فلسطین از 2000 سال پیش وجود داشته. اسرائیل یک رژیم استعمارگره که از سال 1948 سرزمین فلسطینی ها رو غصب کرده.
در 212 روز اخیر دولت فرانسه تمام تلاش خود را به کار گرفت تا صدای مظلومیت فلسطین شنیده نشود، از ممنوعیت تظاهرات ها گرفته تا تفتیش نمایندگان و مورد آخر جلوگیری از ورود غسان ابوسیتا، پزشک انگلیسی فلسطینی که برای شهادت در مورد وضعیت غزه به دعوت مجلس سنای این کشور در فرودگاه شارل دو گل پاریس دیپورت شد.
گسترش اعتراضات مردمی در کشورهای غربی علیه رژیم صهیونیستی در حالی هستش که در ابتدای کار دولت‌های غربی کوچکترین صدای ضد صهیونیستی رو در نطفه خفه می‌کردند.
جهان امروز رو با چند خبر از فلسطین ادامه میدم. در جدیدترین حملات به نوار غزه، بمباران خانه‌ای در رفح، جنوبی ترین شهر این منطقه، شماری شهید و زخمی بر جای گذاشت. پیشتر هم حملات هوایی به این شهر منجر به شهادت 3 نفر شده بود. جنگنده های رژیم صهیونیستی همچنین شهر شمالی غزه رو بمباران کردند که در یکی از این حملات یک مادر و 2 کودکش به شهادت رسیدند. مناطق مرکزی سرزمین های اشغالی از جمله دیرالبلح و اردوگاه المغازی از دیگر اهداف حملات هوایی صهیونیستا بود. سخنگوی نیروهای امدادی غزه اعلام کرد از آغاز حملات به نوار غزه تا کنون 68 نفر از این نیروها شهید و 200 نفر مجروح شدند. طبق اعلام وزارت بهداشت فلسطین، شمار کل شهدای نوار غزه به 34683 نفر و شمار زخمی ها به 78018 نفر رسیده. اما در حمله موشکی مقاومت فلسطین دست کم 13 صهیونیست به هلاکت رسیده یا زخمی شدند. شبکه تلویزیونی الاقصا به نقل از منابع صهیونیستی شمار نظامیان رژیم اشغالگر رو که در حمله مقاومت به هلاکت رسیدند 3 نفر و تعداد زخمی ها رو 10 تن اعلام کرد. در حمله موشکی شاخه های نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین، پایگاه تازه تأسیس کرم ابو سالم که در 2 کیلومتری نوار غزه قرار داره هدف قرار گرفت. این پایگاه 2 هفته پیش با هدف مدیریت حملات به منطقه رفح تأسیس شد و شماری از جنرال‌های صهیونیست و افسران شاباک در اون حضور داشتند. منابع صهیونیست گزارش دادند نیروهای اشغالگر به علت شدت حملات کشته‌ها و مجروحان خودشون رو 1 ساعت رها کرده بودند. بنگویر وزیر امنیت رژیم صهیونیستی از حمله مقاومت به پایگاه کرم ابو سالم به عنوان حمله دقیق یاد کرد و از نخست وزیر این رژیم خواست نظامیان صهیونیست را وارد منطقه رفح در جنوب نوار غزه کند. و کابینه رژیم صهیونیستی تصمیم گرفت دفتر شبکه الجزیره در سرزمین‌های اشغالی را ببنده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده که کابینه او با اکثریت آرا تصمیم به تعطیلی این شبکه قطری گرفته. طبق اعلام منابع صهیونیست، علاوه بر تعطیلی دفاتر الجزیره، این شبکه به زبان‌های انگلیسی و عربی در سرزمین‌های اشغالی هم حق پخش نخواهد داشت. کارت خبرنگاران الجزیره هم باطل شده و تجهیزات این شبکه مصادره خواهد شد. رژیم صهیونیستی در جنگ علیه نوار غزه در 7 ماه گذشته چند خبرنگار الجزیره رو به شهادت رسونده یا زخمی کرد. و نشست قاهره درباره برقراری آتش بس در نوار غزه پایان یافت و هیئت حماس به دوحه بازگشت. طبق اعلام مقام این جنبش، هیئت حماس بعد از 2 روز مذاکره پایتخت مصر رو برای ادامه مشورت با رهبران خودش ترک کرده. بیشتر رئیس دفتر سیاسی حماس کابینه رژیم صهیونیستی رو مانعی برای توافق دونست و اعلام کرده این جنبش در مذاکرات با جدیت و انعطاف عمل میکنه. اسماعیل هنیه گفته توافق احتمالی باید شامل پایان تهاجم علیه نوار غزه و عقب نشینی صهیونیستا باشه و تبادل اسرا رو عملی کنه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با رد درخواست پایان جنگ و خروج از نوار غزه گفته تل آویو مصممه به اهداف جنگی خودش در این منطقه دست پیدا کنه. و حالا در ادامه جهان امروز آقای مختار حداد، کارشناس مسائل غرب آسیا رو در استودیو داریم، آخرین تحولات رو بررسی کنیم. آقای حداد، خب جنگ به 8th ماهش رسید، مهمترین تحول امروز و روزهای اخیر رو همین مذاکرات قاهره داشتیم که در خبر قبلی هم بهش اشاره شد. آخرین نظرسنجی ها در سرزمین های اشغالی که روزنامه صهیونیستی معارف منتشر کرده نشون میده 54% صهیونیست ها مذاکرات رو اولویت میدونن و فقط 38% حمله به رفح رو انتخاب کردن. یک افشاگری دیگه هم داشتیم که روزنامه صهیونیستی یدیود آهارونوت داشت، گفته بود آخرین نشستی که فرماندهان نظامی صهیونیست‌ها برگزار کردن درش اعلام شده که ما در جنگ غزه عملاً و کاملاً در بنبست قرار داریم. مجموع شرایط برای صهیونیست‌ها چطور پیش رفته که چه افکار عمومیشون، چه فرماندهان نظامیشون دیگه از جنگ به عنوان راهکار اصلی و راه حل اصلی استقبال نمی‌کنن و کم و بیش انگار ناامید شدن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض کنم خدمت جناب عالی. خب در حقیقت بعد از 8 ماه نبرد و جنگ ظالمانه رژیم صهیونیستی ما میبینیم که اختلافات در داخل رژیم گسترده شده، یعنی در حوزه اجتماعی و شهرک نشینانی که در داخل رژیم زندگی میکنن، در مناطق اشغالی زندگی میکنن. ما ببینیم تظاهرات ها از روز شنبه قبل از روز 7 اکتبر که شنبه ها تظاهرات میکنن، تظاهرات ها روزانه شده. به محاصره منزل نخست وزیر رژیم صهیونیستی و سران رژیم رسیده و خب این تظاهرات ها به درگیری و گسترده شدن اختلاف داخلی رسیده که یکی از نتایج اون هم اینه که ما میبینیم که خیلی از شهرک نشین هایی که ساکن بودند به خاطر ادامه ناامنی و مشکلات خواهان خروج از رژیم هستند و به دنبال کشور دیگه هستند که خارج بشن. حوزه اقتصادی هم معروف مشکلاتی که دارن، خروج نیروهای کار خارجی، درگیری نیروهای کار به عنوان نیروهای احتیاط در ارتش رژیم صهیونیستی و سقوط شیکل و مشکلات متعددی که در اون درگیرن، تعطیلی جنوب فلسطین اشغالی، تعطیلی شمال فلسطین اشغالی به دلیل عملیات‌های مقاومت اسلامی و محاصره دریایی رژیم. در ادامه اون استعفاهایی که ما داریم می‌بینیم، استعفاهایی که هست و این و سران حالا مسئولین نظامی، مسئولین امنیتی، خب به خاطر ادامه شکست ها و ادامه مشکلات. همه کی رو در این موضوع مسئول میبینن؟ بنیامین نتانیاهو. بنیامین نتانیاهو به رغم این که بسیاری از اعضای کابینه و مسئولین امنیتی رژیم و نظامی رژیم توصیه میکنن به پایان جنگ و رسیدن به توافق با مقاومت، خب میبینیم که اصرار داره که بمونه، چون نمیخواد اون اتفاقی که برای اولمرت افتاده که محاکمه شد، اون گزارش وینوگراد اومد، بعد از اون هم خب اون میخواد ادامه حیات سیاسیشو داشته باشه به هر شکلی و ادامه حیات سیاسیشو در ادامه جنگ میبینه. اما در مقابل مقاومت در مذاکرات شرکت میکنه، مقاومت حضور داره و مقاومت حماس وقتی میره برای توافق صحبت کنه در قاهره، نماینده همه گروه های فلسطینی، یعنی قبل از اون با تمامی گروه ها به توافق رسیده که در قاهره چی رو مطرح کنه. مقاومتی که امروز پیروز صحنه است، جبهه مقاومتی که تونسته مشکل سازی کنه برای رژیم صهیونیستی و رژیمی که امروز پس از 8 ماه با جنایت و با کشتار خواسته اهدافش رو محقق کنه و هیچ کدوم از اهدافش محقق نمیشه.
در مورد این مذاکرات چه اطلاعاتی در دست هست؟ چه جزئیاتی منتشر شده؟ دقیقاً موضوعات اصلی چیه؟ اختلافات سر چی هستن؟
بله، اختلاف من برم سر بخش اصلی، یعنی اختلاف اصلی سر موضوع خروج صهیونیست‌ها از نوار غزه و پایان جنگ به شکل دائمه. یعنی این رو صهیونیست‌ها و شخص بنیامین نتانیاهو بهونه قرار میده برای ادامه جنگ. یعنی یک مسئله سخت و مطرح میکنه، میگه که من حتی اگر توافق کنیم جنگ رو بعیده به پایان برسونم و ممکنه جنگ رو ادامه بدم و نخوام اون چیزهایی که حالا مقاومت بخواد براش محقق کنم. خب طبق چیزی که مطرح شده برای توافق، خب توافق در 3 مرحله است. در 40 روز اول قراره که تعدادی از شهرک نشین ها به اضافه 5-3 نفر از سربازان زن صهیونیست، نظامیان زن صهیونیست آزاد بشن. این نکته خیلی، این بخشش خیلی مهمه، چون در مقابل این 5-3 نفر نزدیک 60-100 نفر از افرادی که حکم ابد براشون بریده شده از اسرای فلسطینی قرار آزاد بشن و 1000 اسیر دیگه در مقابل اون 33 اسیر شهرک نشین. و در روز 16 این 40 روز طول میکشه این عملیات و در روز 16 قراره که بحث جدیدی آغاز بشه درباره پایان جنگ به شکل کامل و آتش بس کامل. و در مرحله دوم خب آغاز میشه که 42 روزه و بقیه اسرا آزاد میشن و تبادل میشن و تعداد زیادی از اسرای فلسطینی تبادل میشن. همچنین این که در اون مرحله اول، من این اضافه کنم، باید سربازان صهیونیستی، ارتش صهیونیستی عقب نشینی کنه از مناطقی که قرار عبور کنن آوارگان و برگردن به مناطقی که حضور داشتن
در میان غزه. بله. بودن.
بله. و در مرحله سوم تبادل پیکرهای شهدای فلسطینی با حالا اون جنازه های صهیونیستاس قرار صورت بگیره و جنگ کامل به پایان برسه. ولی خب مهمترین نکته ای که در این موضوع هست، صهیونیست ها و شخص نتانیاهو نمیپذیره. نتانیاهو براش این اسرا و جان اسرای صهیونیست اصلا مهم نیست و این مسئله است که الان شهرک نشینا رو به این شکل عصبانی کرده و به خیابون ها کشیده. یعنی در مقابل اون براش جان اینها مهم نیست، جان این جامعه صهیونیستی که به شکل حالا غیر قانونی در فلسطین حضور دارن و اشغالگرن اصلا براش مهم نیست. ولی در مقابل ما مقاومتی رو شاهد هستیم و مردم فلسطین رو شاهد هستیم که براشون مهمه که این اسرا آزاد بشن و به بیشترین تعداد، یعنی اون چیزی که ابو عبیده گفت در روز اول جنگ، گفت ما تلاش میکنیم زندانها رو سفید کنیم و پاک کنیم از وجود اسرا و همه اسرا به مناطق خودشون برگردن.
پس الان اختلاف اصلی و مسئله اصلی این مذاکرات اینه که صهیونیستا میخوان یه چیزی شبیه اون آتش بس 7 روزه داشته باشن. بله. یعنی موقت باشه، بتونن اسرای خودشون رو آزاد بکنن ولی در ادامه دست خودشون رو باز ببینن برای اینکه باز بمباران و جنگ رو ادامه بدن.
بله، عملیات رو ادامه بدن، کشتار رو ادامه بدن، بیان نوار غزه رو کامل اشغال کنن. البته به نظر من مهمترین دلیلی که الان در این موضوع هست و همین خواسته نتانیاهو، نتانیاهو حیات سیاسی خودش رو در ادامه جنگ میبینه. ببینید، یک بخشی از این جنگ، بله درسته که این که رژیم صهیونیستی چرا این جنگ رو انجام میده، چرا این عملیات انجام میده، چرا آمریکایی‌ها به این شدت وارد جنگ شدن و اصلا نقش مدیریت جنگ رو دارن، به دلیل اینکه خب وجود رژیم در خطره، کل موجودیت رژیم در خطره. اما بخش اصلی که الان مانع توافق میشه، اصرار نتانیاهو بر عدم پذیرفتن پایان کامل جنگ به خاطر اینکه حیات سیاسیش رو در ادامه جنگ میبینه.
ممنونم. یه نکته جالبی درباره مذاکرات نقشی هست که اشاره میشه توسط رسانه‌ها، حتی رسانه‌های صهیونیست، یحیی سنوار از داخل غزه داره ایفا میکنه، گویا حتی مثلا هیئت‌های اسرائیلی آمریکایی مجبور میشن ساعت‌ها یا روزها منتظر بمونن تا اینکه یحیی سنوار نظرش رو درباره آخرین جزئیات توافق اعلام بکنه. اینم تو شرایطی که صهیونیست‌ها از ابتدای جنگ شاید هدف اول رو حذف و ترور یحیی سنوار قرار داده بودن. نظرتون درباره این وضعیت چیه که حالا این سنوار هست که هم در جنگ هم در صلح او هستش که برای صهیونیستا قراره تکلیف رو تعیین کنه؟
بله، آقای یحیی سنوار یک فرمانده واقعا شجاع با شخصیت کاریزماتیک، یعنی ما در جنگ قبلی سیف القدس ما شاهد بودیم یکی از اهدافشون هدف قرار دادن آقای سنوار بود. در روز پایان جنگ آقای سنوار اومد و در خیابان‌های غزه قدم زد و اعلام کرد که من ادامه میدم حضورم و در این صحنه مقاومت حضور دارم. همین چند روز گذشته اخباری که منتشر